آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هر چه طلب کنید به شما داده می شود. اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند آمرزنده مهربان است. چه کسی خوشگفتار تر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمانانم. هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن. ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 13 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 11 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد ارمغان موسیقی خواهد بود، سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن همسفران را خواهید شنید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود، سپس تکرار بربالی اندیشه به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما ایرانی امروز است، این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آغاز همکاری های حمل و نقل بین المللی ایران و تاجیکستان در بندر چابهار. رشد قالین بافی در تاجیکستان. رد ادعاها درباره هندوانه های صادراتی ایران و روسیه و همکاری تاجیکستان و مصر برای گسترش گردشگری بین دو کشور. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. معاون وزیر نقلیات تاجیکستان در دیدار با مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی بر عزم جدی این کشور برای سرمایه‌گذاری در ساخت پایانه لجستیکی در بندر چابهار تاکید کرد. شایسته سید مرادزاده معاون وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان در رأس هیئت با سید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی دیدار و گفتگو کرد و بر عزم جدی دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری لجستیکی در بندر چابهار تاکید کرد. خانم سید مرادزاده در این نشست با بیان اینکه روابط دو جانبه تجاری و اقتصادی بین تهران و دوشنبه در سطح خوب قرار دارد گفت، سطح روابط اقتصادی و جابجایی کالا بین دو کشور رو به رشد بوده و در حال افزایش است و گفته وی دولت تاجیکستان بر سرمایه‌گذاری در ساخت پایانه لوجستیکی در بندر چابهار تاکید دارد. در این دیدار سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز با استقبال از سرمایه‌گذاری تاجیکستان در بندر چابهار برای ساخت پایانه لوجستیکی در بندر چابهار گفت، طرح و مدل اقتصادی و بازرگانی مد نظر تاجیکستان نو و مدت قرارداد سرمایه‌گذاری این کشور در بندر اقیانوسی چابهار را تعیین خواهد کرد. رشد قالین بافی در تاجیکستان افزایش یافته است. سالهای اخیر در تاجیکستان به رشد ساحه قالین بافی دقت بیشتر روانه کرده شده است. قالین بافی در قیاس به 3 ماهه ابتدایی سال قبل 385 هزار متر مربع زیاد می باشد. آژانس آمار تاجیکستان گفته است سالهای اخیر به رشد قالین بافی در تاجیکستان توجه بیشتر می شود. از جمله دولت برنامه رشد ساحه قالین بافی برای سالهای 2021-2025 را قبول کرده است. هدف این برنامه هوسمندگردانی سرمایه‌گذاران، تأسیس کارخانه های نوی قالین بافی، واردات تجهیزات معاصر، بلند برداشتن اقتدار استحصالی، کم کردن محصولات وارداتی و تأمین هرچی بیشتری بازار داخلی با قالین های استحصالی وطنی می باشد. مورد به ذکر است که سال گذشته تنها در کارخانه قالین بافی قیراقوم بیش از 100 نوع قالی‌ها استحصال و به خارج کشور صادر شده است. رئیس ولایت سغد اطلاع داده بود که در 5 ماه اول سال گذشته با مبلغ 950 هزار دلار قالی‌های این کارخانه به خارج کشور صادر شده است. رد ادعاها درباره هندوانه صادراتی ایران به روسیه. در روزهای اخیر ویدیوی در فضای مجازی دست به دست می شود که در آن یکی از نمایندگان مجلس دومه روسیه با دستگاهی که مشخص نیست چقدر دقیق است، هندوانه را مورد آزمایشی سطحی قرار داده و مدعی می شود این محصول فاقد استانداردهای لازم است. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
Арбуз, произведённый в Иране.
گزارش یکی از شبکه‌های تلویزیونی روسیه درباره کیفیت بالای هندوانه ایرانی، محصولی که از کشورهای دیگری نیز وارد می‌شود اما بسیاری از شهروندان روسی طعم و مزه هندوانه ایرانی را بیشتر می‌پسندند.
Вот вам и вся беда. Никогда не покупайте иранские арбузы.
در روزهای اخیر اما ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می شود که یکی از نمایندگان مجلس دومای روسیه با دستگاهی که مشخص نیست تا چه میزان دقیق است، هندوانه ای را که ادعا می کند ایرانی است مورد آزمایشی سطحی قرار می دهد و آن را فاقد استانداردهای لازم معرفی می کند.
آنچه که ما می بینیم یک صحنه استش، یک فرد میاد هندونه که مشخص نیست دقیقاً از چه کشوری هستش، محصول کدوم کشور هستش، باید می‌داره و با دستگاهی که ما نمی‌دونیم چی هستش عددی رو نشون میده که باز ما نمی‌دونیم اون عدد چی هستش و اصلا حد مجاز و غیر مجازش چقدر هستش، بر چه مبنای اون حد مجاز تعیین شده و از چه عددی بالاتر غیر مجازه.
این در حالی است که همه محصولات وارداتی به روسیه به ویژه مواد خوراکی، میوه و سیفیجات باید استانداردهای سختگیرانه این کشور را رعایت کنند تا مجوز ورود آن به روسیه صادر شود.
به لحاظ علمی هیچ اعتباری نداره این فیلم، اما با توجه به اینکه به هر حال فردی که تو این فیلم داره صحبت میکنه از یک مقام و جایگاه برخوردار و میتونه تأثیر داشته باشه به اصطلاح روی مصرف کننده و نگاه مصرف کننده به محصول، مخصوصا وقتی نام ایران رو میاره میتونه یک اثر سوب داشته باشه، اول خیال تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی رو راحت بکنیم که سفارت جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی پیگیر موضوع هستش تا این داستان حل بشه، چون در حال دو تا کشور به سمت موافقتنامه تجارت آزاد در قالب اتحادیه اوراسیا دارن حرکت میکنن.
سه نهاد ناظر روسی از جمله سازمان نظارت بر محصولات وارداتی با منشأ حیوانی و گیاهی، سازمان امنیت غذایی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان استانداردهای دشواری برای واردات محصول از کشورهای مختلف و اطمینان از سلامت کامل آن را بر عهده دارند.
در مورد محصولات کشاورزی که میاد اینجا، اول که گواهی مبدا مطرح میشه. شما محصولی میخواید بیارید، گواهی مبدا باید داشته باشه. اینجا ما گواهی مبدایی نمیبینیم که آیا این محصول ایرانیست یا نه. دوم، بحث استاندارد که فرمودید. استانداردهای روسی بسیار سختگیرانه هستش. استهزار دارید. اصلا یک نظام استاندارد ویژه رو از زمان شوروی داره که استاندارد گست هستش و چاکبای سختگیرانه ای داره و ما بخوایم محصولی رو صادر بکنیم بایستی مطابق استانداردها و الزامات تعیین شده روسیه باشه تا این محصول اجازه ورود داشته باشه. در مورد محصولی مثل هندونه، خب این محصول بایستی حداقل گواهی بهداشت گیاهی رو داشته باشه که اصلا امکان ورود به مرز و ترخیصش وجود داشته باشه. اگر نه بیاد اینجا گواهی بهداشت گیاهی نداشته باشه، این کالا بایستی امها بشه.
علاوه بر نهادهای نظارتی روسیه، صادرکنندگان ایرانی محصولات کشاورزی، باقی سبزیجات و تره بار هم موظفند پیش از صادرات محصول خود به کشورهای مقصد، گواهی بهداشت گیاهی را از سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی دریافت کنند.
سازمان حفظ نباتات هم به همین سادگی این گواهی را صادر نمی‌کند. گواهی رو بر اساس استانداردها و الزامات تعیین شده توسط همتای روسیش، یعنی بایستی اون الزاماتی که تعیین شده به اصطلاح این حائز شرایطش باشه محصول تا بتونیم ما این گواهی رو براش صادر بکنیم. و بهتون اطمینان میدم محصولاتی که از ایران به روسیه صادر میشه دارای بالاترین سطح کیفی هستش، یعنی امکان صادراتش وجود نداره.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
خیلی
متشکرم. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تاجیکستان و مصر قصد دارند گردشگری را گسترش دهند. بین کشورها خط سیرهای مستقیم افتتاح شده که می تواند به افزایش سیاحان در دو کشور مساعدت کند. تاجیکستان و مصر قصد دارند صنعت گردشگری را مشترکاً رشد دهند. این موضوع ضمن دیدار سفیر تاجیکستان در جمهوری عرب پرویز میرزازاده و سمیه هیفنی بررسی گردید و طرف‌ها در روزهای نزدیک افتتاح خط سیرهای مستقیم میان تاجیکستان و مصر را نشانه‌های میل دو کشور برای گسترش روابط ارزیابی کردند. انتظار می رود که کار در این زمینه به رشد روابط گردشگری و تجارتی میان تاجیکستان و مصر و تبادل فرهنگی مساعدت کند. استقبال مردم افغانستان از انرژی خورشیدی. مردم افغانستان با توجه به کمبود برق در این کشور از انرژی خورشیدی به خوبی استقبال کردند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
در افغانستان در جاهایی که برق هست، مردم معمولاً چند ساعت بیشتر در شبانه روز برق ندارند. در این بین، مردم هم منتظر دولت را نماندند. در این کشور، در شهر باشد یا روستا، کمتر خانه‌ای را می شود دید که چند صفحه خورشیدی برای تولید برق نداشته باشد.
به خاطر یک انرژی مفت است، یک دفعه مصرف میکنی ولی همیشه انرژی استفاده میکنی.
افغانستان حدود 75% برق مصرفی خود را از کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان دریافت می‌کند و سالانه صدها میلیون دلار به کشورهای صادرکننده برق پرداخت می‌کند. یکی از شهروندان کابلی می‌گوید با استفاده از انرژی خورشیدی به جای پرداخت هزینه برق وارداتی برای خودمان سرمایه گذاری می‌کنیم.
امو هزینه را که دبل برق به کشور تاجیکستان می‌تونیم فعلا در خود کشور ما سرمایه گذاری می‌شود.
اما علاوه بر شهروندان، حکومت سرپرست افغانستان هم طرحی را برای تولید حدود 200,000 مگاوات برق از انرژی خورشیدی در دست دارد.
ما توانستیم حدوداً 10 الی 14 پروژه را بزرگ نهایی بسازیم که حدود 6 قراردادش امضا کردیم. در ولایت‌های مختلف پروژه قرار دارم.
یکی از شهروندان کابلی میگوید با نصب و استفاده از انرژی خورشیدی به جای اینکه برق را از کشورهای دیگر وارد کنیم، کلید برق در دست خودمان است.
برق سولاری دیگه سیستمی است که از خود دست مربوط خودت میباشد، چه وقت باشد چه وقت نباشد. اون دست خودت است.
خرید و نصب لوازم و تجهیزات انرژی خورشیدی یکی از اولویت‌های خانواده‌ها در افغانستان است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. 37 شماره مجله ادبی چامه ویژه زندگی و آثار فرزانه خوجندی شاعری مردمی تاجیکستان منتشر شد. این شماره با یادداشت‌ها، شعرها و داستان‌های از شاعران و نویسندگان امروز ایران و جهان به تازگی در 178 صفحه منتشر شده است. صادق رحمانی مدیر مسئولی و سردبیری مجله را بر عهده دارد. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران در بخش از یادداشت خود نوشته است: در این شماره ویژه مجله چامه به معرفی آثار نویسندگان معاصر تاجیک می‌پردازد. نویسندگانی که با قلم‌هایشان قصه‌های کهن و نو را در هم می‌آمیزند و جهان‌بینی‌های تازه‌ای را پیش روی مخاطبان فارسی زبان قرار می‌دهند. و اقدام مؤثر و مفید مجله ادبی چامه تلاش است برای نزدیک‌تر کردن دو فرهنگ غنی تاجیکستان و ایران و فرصت برای خوانندگان ایرانی تا با نگاه نو به ادبیات تاجیک بینگرند. در بخش ویژه فرزانه خوجندی استادهای دانشگاه درباره آثار شاعرانش نوشتند. در این شماره یادداشت‌های مطلوبه میرزا یونس، شاه منصور شاه میرزا، سید محمد باقر کمال الدینی، جمعه همراه، دلشاد فرهادزاد و ابراهیم خدایار منتشر شده است. همچنین گفتگوی سهراب زیا با خانم فرزانه خوجندی در این بخش خواندنی است. مجله چامه این شماره در بخش داستان و شعر تاجیکستان این نامها را در خود جای داده است. صدرالدین عینی، میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، صوتی ملغزاده، مومن قناعت، قطبی کرام، لایق شیرعلی، بازار صابر، عبدالحمید صمد، بهمنیار، گلنظر کلدی، گلرخسار صفی‌آوا و نظام قاسم. بر پایه گزارش مؤسسه تحقیقات آب، مدل هیدرولیکی آبگیرهای نیروگاه سدی راغون با 6 واحد نیروگاهی و مجموع ظرفیت تولید 3600 مگاوات توسط مؤسسه تحقیقات آب راه اندازی شد. بر اساس این گزارش، آب اندازی مدل هیدرولیکی آبگیرهای نیروگاه سدی راغون با مقیاس 1:30 و با حضور نمایندگان کارفرما، شرکت بهانصد، مجری طرح، نمایندگان کشور تاجیکستان و ناظر طرح شرکت افری انجام شد. این گزارش حاکی از حد اکثر ظرفیت آبگذری نیروگاه 1692 متر مکعب بر ثانیه، یعنی 343 لیتر بر ثانیه در مدل است. استاندار قزوین ایران از نهایی شدن طرح خواهرخواندگی قزوین و خوجند تاجیکستان به عنوان فرصت برای توسعه متقابل خبر داد. محمد نوذری در حاشیه نشست با زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران افزود: تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و فرهنگی میان قزوین و تاجیکستان به امضا رسیده که فصل جدید از روابط دو کشور را رقم زده و به توسعه گردشگری قزوین و تاجیکستان کمک میکند. و افزود: خواهرخواندگی قزوین و خوجند به عنوان یک شهر مهم فرهنگی تاجیکستان گامی مهم در دیپلماتی شهری است و این اتفاق برای نخستین بار در 50 بدر قزوین رقم خورد. استاندار قزوین از نهایی شدن طرح خواهرخواندگی قزوین و خوجند به عنوان فرصت برای توسعه متقابل خبر داد و گفت: لازم است تا همه مدیران به موضوع توسعه گردشگری در استان اهتمام داشته باشند و این مهم را یکی از اهداف استان دنبال کنند. نوذری بیان کرد: استان قزوین با تمرکز بر حوزه شوینده ها آماده همکاری صنعتی گسترده با تاجیکستان است و در این راستا همکاری خوبی در حوزه اقتصادی خواهیم داشت. استاندار قزوین بر نقش مؤثر نهادهای مردمی در رونق صنعتی گردشگری استان قزوین تاکید کرد و گفت: ماموریت ویژه برای اتاق بازرگانی در راستای توسعه همکاری های صنعتی و درمانی با تاجیکستان تعریف شده است. ادامه کشمکش های سیاسی در ترکیه پس از بازداشت شهردار استانبول. رئیس جمهور ترکیه میگوید رهبر حزب مخالف نباید از اختلاسگران حمایت کند و افکار عمومی را به انحراف بکشاند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
CHP'nin süratle normalleşmesi şart.
این آخرین اظهارات رئیس جمهور ترکیه خطاب به رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت یعنی جمهوری خلق است.
ذره مشکل düzelme olmuyor.
اظهاراتی که از زمان بازداشت شهردار استانبول به جرم فساد مالی رفته رفته بر شدت آن افزوده می شود.
آدی یوسوزلوکلا رشوتله.
رهبر حزب جمهوری خلق باید حمایت از اختلاسگران و رشوه‌گیران را کنار بگذارد و به جای به خیابان کشیدن مردم مشکلات آنها را حل کند.
رهبر حزب جمهوری خلق اما از شهر وان به این اظهارات پاسخ داد. شهری که امروز مقصد برگزاری تجمعی دیگر در حمایت از شهردار استانبول و برگزاری انتخابات زودهنگام بود.
با فشار سیاسی و ظلم نمیتوانید در اراده ملی غلبه کنید. اکرم امام‌اغلو بیگناه هست و اتهامات وارده به او بی‌اساس.
تنها جرم امام‌اغلو این است که رقیب سیاسی حزب حاکم است. میخواهند او را از صحنه سیاست دور کنند.
بیرون اونجا صندوقن gelmesini istiyorum.
هر چه سریعتر باید صندوق رای در پیش روی مردم قرار گیرد تا برگزاری انتخابات زودهنگام به تجمعات خود ادامه می‌دهد.
بو باسکلاردان سینمک.
بر اساس اعلام حزب جمهوری خلق این تجمعات در هفته دو روز و در شهرهای مختلف تا نیل به اهداف برگزار خواهند شد.
رهبر حزب جمهوری خلق در این اجتماع خواستار پخش زنده جلسات دادگاه شهردار استانبول از تلویزیون ملی ترکیه شد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه وان.
کشمیر میدان رویارویی هند و پاکستان. در پی درگیری های هند و پاکستان، کشمیر به میدان رویارویی این دو کشور تبدیل شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر.
در پی شدت گرفتن درگیری های مرزی میان هند و پاکستان، منطقه کشمیر بار دیگر به میدان رویارویی آشکار نظامی تبدیل شده است. صدای انفجارها و حملات پهپادی شب گذشته در سراسر دره کشمیر شنیده شد و بنابر اعلام مقامات رسمی دست کم 17 تن در منطقه پونچ جان خود را از دست دادند.
شنونده خبر ورزشی باشد. هر چهار جوداکار تاجیک در روز دومی قزاقستان در ریس گرند اسلام 2025 شکست خوردند. روزهای یکم و دوم مسابقه تاس کلاه بزرگ در قزاقستان برای جوداکاران تاجیک بدون نتیجه انجام یافت. در روز سوم دو نماینده دیگری تاجیکستان به میدان نبرد خواهند رفت. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
همکاری ها و همیاری های جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان به عنوان دو کشور دوست و برادر همچنان با شتاب و با گستردگی در حال پیگیری است. در همین زمینه هفته گذشته چندین هیئت از دو طرف به کشورهای یکدیگر سفر کرده و نشست های کاری و دوستانه برگزار کردند. مهمترین این رویدادها 17 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان بود که این دفعه در شهر شیراز مرکز استان فارس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. هیئت تاجیکستان تحت سرپرستی وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی این کشور دلیر جمعه و طرف ایرانی تحت سرپرستی آقای علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای سازنده ای را دنبال کردند. دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب و هیئت تاجران، بازرگانان و فعالان اقتصادی تاجیکستان با همراهی مقامات ولایت فارس یا استان فارس از روند تولیدات شرکت تولید کننده نفت و گاز و پتروشیمی یا صنعت کیمیا و نفت بازدید نمودند. در همین رابطه نشست نیز در شهر شیراز برگزار شد که راجع به این موضوع به طور ویژه تاکید شد که برای نخستین بار نشست کمیسیونی مشترک همکاری اقتصادی دو طرف نه در تهران بلکه در یکی از شهرهای جمهوری اسلامی ایران و آن هم شیراز دایر گردید. محمد ولی علاءالدینی دبیر کمیسیون همکاری اقتصادی مشترک تاجیکستان و ایران هدف از برگزاری این اجلاس را توسعه همکاری‌های مشترک اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری میان دو کشور ایران و تاجیکستان عنوان نمود. در زمینه پرداختن به موضوع یاد شده، اینک صحبت‌های دلیر جمعه رئیس هیئت تاجیکستانی و آقای علی آبادی رئیس هیئت ایرانی را می‌شنویم که چگونگی شرایط فعلی همکاری‌های دوستانه و برادرانه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را شرح دادند.
باید تاکید نمود که ساحه‌های تجارت اقتصاد از جمله سمت‌های دارای اولویت در مناسبت‌های دو جانبه ما محسوب می‌یابند. قابل ذکر است که طی سال‌های اخیر معاملات تجارتی دو جانبه صورت تازه پیدا کرده، سال گذشته و زیاده از 50% افزایش یافت. محترم اشتراک کنندگان نشست امروزه، طبق معلومات رسمی در سال 2024 حجم گردش سودای خارجی به جمهوری اسلامی ایران 378 میلیون دلار را تشکیل داد که کلانترین حجم گردش سودا در 13 سال اخیر به شمار می رود و نسبت به سال 2023 123 میلیون دلار یا 48% افزایش یافته است. در سال حساباتی به جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 115 میلیون دلار مال و محصولات صادر شده، نسبت به سال 2023 15 میلیون دلار یا 15% افزایش یافته است. واردات باشد به مبلغ 263 میلیون دلار ما یا 170% زیاد شد.
همین که ما امروز این در واقع جلسه رو در شیراز برگزار میکنیم به عنوان یک در واقع مرکز مهم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بسیار مورد علاقه و توجه مردم عزیز تاجیکستان هست، و اینکه به ما امروز قول دادن که جلسه بعدی ما در خوجند برگزار بشه که من از طرف شما دعوت شدم که اگر تا عمری باشه در خوجند، که من میدونم خیلی از شما دلتون میخواد که اونجا رو ببینید، چون ما در کتابهای درسیمون اینا رو همش خوندیم و به نظرم فرصت خیلی خوبی است. این نشان دهنده که دو طرف تصمیم گرفتن که به هم نزدیک بشن، عمیق نزدیک بشن، فرهنگی نزدیک بشن، و این به نظر من بسیار مهم هست که مورد عنایت هست. اما من البته توضیحاتی در خصوص سند یادداشت تفاهم 17 کمیسیون صحبت کردم، در اونجا محورهای بسیار مهمی، یعنی همه اون چیزایی که لازم هست تا توسعه روابط تجاری شکل بگیره، تا توسعه روابط صنعتی و فنی شکل بگیره، که اون سند آمده بود که من عمدن قرائت کردم تا شما در جریان قرار بگیرید و به نظرم اونو خیلی مهم است. اما علاوه بر اونها چند تا سند ویژه امضا شد، یکی بین دو شرکت فراب به عنوان یکی از شرکت‌های پیمانکاری ما که بسیار شرکت مهندسی و پیمانکاری مهمی است و طرح بزرگی رو در تاجیکستان اجرا کرده و همکاران ما در تاجیکستان از اون طرح رضایت کامل داشتن، لذا آماده شدن برای اینکه قراردادهای بعدی رو ان شاءالله با هم دیگه خواهند داشته باشن. لذا این به نظرم یادداشت تفاهم بسیار مهمی بود، فراتر از یه یادداشت تفاهم سوری. گفتن همونطوری که گفتن بیش از 250 یاد داشته تفاهم تا حالا بین طرفین مبادله شده، اما این چند تایی که امروز امضا شد یک گام جلوتر و یک مرحله نزدیکتر میشه به اقدامات عملیاتی و قراردادی. در زمینه همکاری بین سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران و آژانس استاندارد تاجیکستان موافقتنامه مهمی امضا شد که این بسیار راهگشا خواهد بود برای اینکه ما همدیگر رو بیشتر بشناسیم به لحاظ فنی و نیازهای همدیگر را بتونیم تأمین کنیم اونطوری که شایسته و لازم هست. ما اینا رو در عمل باش مواجه شدیم، یعنی در حین اجرای طرح مثلا سنگ توده دو متوجه شدیم که به یه چنین سندی نیاز داریم. خب بیش از 20 سال پیش توانی که اون سند امضا میشد یا اون قرارداد امضا میشد به این مسائل دقت لازم نشده بود که خوشبختانه این سند میتونه اونها رو پوشش بده.
اما در کنار بحث‌های اقتصادی، حیث‌های فرهنگی و ادبی نیز از دو کشور بازدیدهای به عمل آوردند که از جمله میتوان به سفر نادره رضایی معاون وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و ناصر سیدزاده رئیس کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران را مثال زد. در جریان دیدار و گفتگوهای هر دو هیئت ایرانی و تاجیکستانی با گسترش همکاری ها بخصوص در بخش فرهنگ و رسانه‌ای تاکید خاص شد. از جمله پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دیدار با ناصر سیدزاده رئیس کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان عنوان نمود که این سازمان آماده همکاری گسترده در بخش فرهنگی و رسانه‌ای با طرف تاجیکستان است که این موضوع با استقبال ناصر سیدزاده رئیس کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان و هیئت همراهش روبرو شد. درباره اهمیت همکاری‌های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و خصوص در طی سال‌هایی که پس از استقلال تاجیکستان سپری شد، باباجان شفیع روزنامه‌نگاری با تجربه تاجیکستان چنین می‌گوید. با صحبت‌های ایشان گزارش ویژه را به پایان می‌بریم.
ایران و تاجیکستان اولا اینکه کشورهای همجوانند، دارای فرهنگ و زبان مشترک هستند، از یک دین پیروی میکنند، مشترکات فرهنگی دینی دارند، تاریخ یگانه دارند، جبری تاریخ را هم با هم دیدند، شاهی را هم با هم قسمت کردند. جمهوری اسلامی ایران در صلح تاجیکستان نقشی موثر داشت. چندین دیدار و ملاقات رهبران جناح‌های مخالف با نمایندگان دولت در تهران دایرش می‌شد. سروران جمهوری اسلامی این مکالمه و این مذاکرات را پذیرش می‌کردند و با حال مشاهدت می‌نمودند. بالاخره پیمان صلح که امضا شد نتیجه تلاش‌های تهران هم بود، بلکه بالاتر از نقش روسیه نقش ایران است. سر روسیه من گمان می‌کنم که برای منفعت‌های خود به خاطر هدف‌های ژئوپلیتیکی خود و به خاطر هدف‌های آینده خود در منطقه برای نقش پای خود در منطقه این کارا کرد. اما ایران بدون هدف به خاطر همان فرهنگ و همان آیین مشترک گفتم این کار را انجام داد. از این خاطر من میگم که ایران و تاجیکستان با این ارتباطاتی که امروز برقرار دارند میتوانند شریکان استراتژیک در منطقه برای همدیگر باشند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. آغاز همکاری های حمل و نقل بین المللی ایران و تاجیکستان در بندر چابهار، رشد قالین بافی در تاجیکستان، رد ادعاها در باره هندوانه های صادراتی ایران به روسیه و همکاری تاجیکستان و مصر برای گسترش گردشگری بین دو کشور. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. همکنون ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی استاد مراد بیگ نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت مراد بیک نصرالدین سوم اکتیابر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمده است. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردمی بود به مراد بیک جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند، یعنی سراینده و دوتارنواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیک همان تک بیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می کنیم سرود میزند باران به شیشه را با صدای مراد بیک نصرالدین بشنوید.
یا وصیت نانوشتم.
باید گفت یک ویژگی سروده های استاد مراد بیک نصرالدین آن است که در انتخاب اشعار خیلی سختگیر و نکته سنج است. در سروده هایش اشعار ادیبان بزرگ کلاسیک فارسی تاجیکی از قبیل حافظ، سعدی، بیدل و سیدا جایگاه ویژه‌ای دارد. یک بخش سروده های او شنونده را به خودآگاهی، خودشناسی و بیداری هدایت می کند. همکنون با هم ترانه از خواب گرانخیز را با صدای این آوازخوان سرشناس می شنویم.
Thank you. از خوابیگران 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 از خوابیگران از خوابیگران از خوابیگران.
مراد بیک نصرالدین از جمله آوازخوان‌های معروف تاجیک است که با سروده‌های دلانگیزش مردم را به خودسازی، همدگر فهمی، اتحاد و دوستی و محبت تشویق می‌کند. هم‌اکنون سرود زیبای شمع بصرم آمد را با صدای مراد بیک نصرالدین با هم می‌شنویم.
از دف چرا ترسم، چون او سیپرم آمد، چون او سیپرم آمد.
شمس و قمرم آمد، شم و بسرم آمد. شمس و قمرم آمد، شم و بسرم آمد.
آم سیم برم آمد، آم سیم برم آمد. آم کانی زرم آمد، آم کانی زرم آمد.
شمس و قمرم آمد، شم و بسرم آمد. شمس و قمرم آمد، شم و بسرم آمد. شمس و قمرم آمد، شم و بسرم آمد.
شنوندگان عزیز گفتار ارمغان موسیقی، کم کم به لحظه های پایانی این برنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم که به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک اختصاص داشت. از همراهی شما با این گفتار سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید ارمغان موسیقی بود. در این لحظه گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. خلیفه منصور به